بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كتاب كمال الدين جلد دوم صفحه 652 عن امير المؤمنين عليه السلام على المنبر روی منبر این کلام را حضرت فرمودن: یخرج من ولدی فی آخر الزمان ابیض اللون مشرب حمره مبح البطن عریض الفخذین عظیم مشاش المنکبین بظهره شامتون على لون جلده و شامتون على شبه شامت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. امیرالمومنین بالای منبر برای مردم فرمودن در آخر زمان از فرزندان من فرزندی به دنیا می آید که رنگ او سفید است، رنگ او سفید آغشته به سرخ است، یعنی گندمگون، گشاده شکم و رانهایش عریض و میان دو کتفش پهن است و در پشت بدنش دو علامت است، یک علامت به رنگ پوست بدن و علامتی مثل علامتی که بر پشت پیامبر است. باز از همین آقا درباره صفات مهدی علیه السلام سوال شد، فرمودن او جوانی با قامتی معتدل، موهایش سیاه، صورتش زیباست، موهای سرش بر شانه ها ریخته و نور سفید صورتش بر سیاهی موهای صورت و سرش چیره گشته است. پدرم فدای فرزند بهترین کنیزان به ابی ابن خیرت الاما، چون میدونید که مادرشون در جنگ بین عرب و روم سوار کشتی شدن، اون هم به دستور حضرت زهرا در رؤیا لباس کنیزان رو پوشیدن و آمدن تو کشتی و بعد از طرف امام علی علیه السلام شخصی رو فرستادن که به دست او نامه ای دادن به زبان فرنگی و یک کیسه ای دادن که در اون دراهم و دناری بود. سوار اسب شد و آمد کنار دجله بغداد و صبر کرد تا کشتی رسیدند و کنیزان پیاده شدند و مردمی اونجا بودند برای خرید این بردگان و نرجس در دست شخصی بود که هر چی میکرد که او رو بفروشه و او رو معرض فروش قرار داده بود ولی قبول نمیکرد و میگفت اون کسی که باید بخره مرا اون خواهد آمد، صبر کن تا اینکه این انصاری که از طرف حضرت امام علی مأمور شده بود آمد جلو. بعد چونه زد و تا بالاخره رسوندش به همون قیمت که در کیسه بود و بعد نامه را هم به نرجس خاتون داد. نگاه کردید که خیلی نرجس نامه رو به زبان فرنگی خوند و خیلی رو چشماش گذاشت و خیلی بوسید و خیلی بعد گفت که تو صاحب نامه رو هنوز ندیدی، این نامه رو اینجور به سر صورتت میمالی و اینجور. گفت که آخر تو خبر نداری از حالمون. بعد دیگه سرنوشت خود رو براش بیان کرد که بله، پدرش پادشاه یا جدش پادشاه روم بوده، قیصر روم بوده، و نرجس رو میاره برای پسر عموش، اونجا تختی میده که 40 تا این پایه داشته، این تخت چقدر مرصع بوده و چقدر جواهر و زینت. خب بالاخره پادشاه بوده و دعوت کرده بوده از مسیحیان بزرگان دینی اونها که بیان انجیل بخونند و مراسم عقد و اینها اجرا بشه و اینها که تا میان بخونند و اینا، یه دفعه باد میاد و این تخت میخوره به زمین. اینا رو برای این شخصی که مأمور شده از طرف امام هادی خود نرگس خاتون نقل میکنه. بعد میره که دیگری میره برادرش میشنه و باز همینطور تا شروع میکنن که مراسم عقد رو بخونن و اینها، دوباره بازی باده عظیمی میاد اینا رو میزن. دیگه خونه نشین میشه نرگس و بعد دیگه شروع میشه از همون شب اول، خواب بعد خواب، خواب بعد خواب، اونم رویاهای صادقه. مثلا در یه رویا میبینه بله منبری بلند زده شده، پیغمبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله بالای منبر است و انبیا این طرف و اون طرف حضرت رو گرفتن و از جمله جوانی که اون حضرت پدر امام زمان امام حسن عسکری بوده است که وقتی نگاهش به این جوان میفته یک نوع عشق الهی به دلش میفته و بعد خطاب میکنن به عیسی مسیح پیامبر که ما آمدیم نرگس رو برای پسرمون بگیریم، و اشاره میکنن به امام عسکری و بعد دیگه همینطور عشق اون حضرت در دل او جلوه میکنه، حتی به جوری که دیگه نوشتن که آثاری هم از این عشق در چهره نرگس ظاهر میشه که پدرش میره پزشک میاره، پزشک میاره برای معالجه، ببینه آخر این چه شده، چرا اینجوره، چرا این حالتی داره. بعد اون پزشکم میگه این باکش نیست، بدنش هیچی مشکلی جسمی نداره، مشکلی نداره. خب اونم که نمیتونسته این قضایی رو فاش کنه و بگه و چجور و چطور، تا یه شب دیگه خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو میبینه و میگه بالاخره این پسرتون کجاست، ما تا که اینجوری درگیر باشیم، اینطور باشیم، اینا بالاخره خیلی عشقه، خودش رو اظهار میکنه و اینا. حضرت زهرا میفرمان که آخر تو ما به دین اسلامی، تو به دین مسیحیت هستی، اینا میگن تو همون رویا شهادتی نمیگه و به دست حضرت زهرا سلام الله علیها مشرف میشه به دین اسلام. بعد دیگه وقتی این موضوع پیش میاد، حضرت زهرا میفرمان دیگه باید صبر کنی، نزدیک شده، یه جنگی پیش میاد بین رومیان و عرب و اینها، تو هم خودت رو به لباس کنیزان و تو برو تو این کشتی کنیزان و اینا، حرکت میدن و میارن طرف عراق عرب، اونجا بغداد، و ما هم از اون طرف باز بله کسی رو میفرستیم که به همین ترتیب میشه و دیگه میان تا سامر رو وارد خونه امام هادی میشند و اونجا امام هادی عقد نرگس رو برای امام فرزندشون میخونن. حالا لابد اینطور باید باشه که خب این به عنوان برده و کنیز بوده، اینجا هم میگه ابن خیرت الاماء خوندیم در روایتش، ولی خب لابد آزادش میکنند و آزاد میکنند. بعد آزادی لابد عقد اجرا میشه و بعد از اون نرگس خاتون دیگه مدتی که میگذره و ایام پیش میاد و اینها، ولی از اونجا که باید این هم مکتوم بمانه دیگه، هیچ اثری از هم در اون نرگس ظاهر نمیشد. بقیه داستانم که براتون گفتیم، نثار روح پرفتوح نرگس خاتون مادر امام زمان اجماعا صلوات. عن الكاظم عليه السلام في قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فرمودا إمام كاظم النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة الإمام الغائب. كدر آيام ظاهر وباطن، إمام هيك ظاهرا نعمت ظاهری خدا هستن روی زمین، و اون امامی که غائب از انظار است اون هم نعمت باطنی هست. بعد سوال شد که و یکون فی الائمه من یغیب، آیا میشه در میان امامان امامی پیدا بشه؟ از امام موسی بن جعفر سوال میکنم، امام پیدا بشه که این ظهور نداشته باشه، مردم نبینن او رو و از چشم ها دور باشه. امام کاظم فرمودن قال نعم یغیب عن ابصار الناس شخصه ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره. خوب توجه کنید به این جمله، فرمودن که چرا، درسته این غیبت غیبت ظاهری است، یعنی شخص حضرت از انظار در غیبته، ولی از دلها چطور؟ فرمودن لا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکره، هیچگاه از دلهای مؤمن یاد اون حضرت غائب نخواهد. یعنی اگه کسی مؤمن واقعی باشه حضور آقا رو در دلش درک میکنه. و هو الثانی عشر منا، فرمودن این امام دوازدهمین از ما خاندان است. یسهل الله له کل عسیر، این امام امامی است که هر عسر سختی را خدا برای او آسان میکنه. و یذلل له کل صعب، و هر دشواری رو برای اون حضرت آسان میکنه. و یظهر له کنوز الارض، فرمودن که گنجهای زمین خودش رو آشکار و ظاهر میکنه در دست اون حضرت. و یقرب له کل بعید، کل بعید، هر بعید و دوری بر اون حضرت نزدیک میشه، هر بعید. حتی در اون روایت خوندیم که 313 نفر با طی الارض میان یک دفعه مسجد الحرام پیش آقا. و یقرب له کل بعید، بعد فرمودن که بله و یبر رو بهی کل جبار عنید. حالا این معنی بر این همون به وسیله حضرت هر جباری معاندی ارز کنم به دستان حضرت از بین خواهد رفت. و یهلک علی یده کل شیطان مرید، هر شیطانی به دستان حضرت. تو قرآن هم یه آیه هست که میگه الى يوم الوقت المعلوم، این رو تفاسیر معنی کردن که کشتن شیاطین به دست اون حضرت قبل از قیامت به دست اون حضرت کشته میشن شیاطین. بله ولا یثبت علی القول به الا من كتب الله عز وجل في قلبه الایمان و ایده به روح من. امام کاظم فرمودن هیچ کس بر قول به امامت اون حضرت ثابت نمیمونه مگر یه عده خاصی خواصی. کیا هستن اونو؟ من کتب الله عز و جل فی قلب الایمان، اون که خدا خواسته باشه، خدا نمشته باشه تو دلش، ایمان رو اهل ایمان صادق باشه و ایده او به روح من، و اینکه خدا او رو تأیید کرده باشه. پس ما از خدا بخواهیم که این تأیید ربانی، این تأیید الهی شامل ما بشه. البته بازم روایات زیاده، اینجا خیلی مطالب داره، مطالبی که چه بسا نشنیده باشی. نرم و اشاره گذاشتیم بخونیم، حالا یه مقدارش چون گفتم قبلا دیگه تکرار نمی کنم. نعمانی این روایت رو در کتاب غیبت نعمانی ذکر کرده. سوال شده از امام صادق علیه السلام، سائل هم مفضلی، هم یک کتابی هم داره به نام توحید مفضل، لابد دیدید کتابش رو، اونم از امام صادقه. او میگوید سألت سید صادق علیه السلام هل المأمول المنتظر المهدی علیه السلام من وقت موقت یعلمه الناس. از امام صادق سوال شد مأمول، مأمول یعنی اون کسی که مورد عمل و رجا و امید مردم هست، المنتظر اون که مردم انتظار او رو دارن، المهدی هدایت شده، هل المأمول المنتظر المهدی من وقت موقت، آیا میشه برای ظهور حضرت وقت معینی رو، یعلمه الناس مردم بفهمن که در اون وقت حضرت ظهور پیدا میکنه؟ فقال حاش لله ان یوقت ظهوره به وقت یعلمه شیعتنا. امام صادق فرمودن که حاشا برای خدا که بخواد توقیت کنه ظهور اون حضرت رو به طوری که همه شیعان دیگه براشون مشخص بشه چه زمانی ظهور میکنه. بعد مفضل میگه گفتم یا سیدی ولی مداک، گفتم خود چرا، خود چرا باید پنهان باشی، چرا یه وقتی رو شما تعیین نمی کنید؟ فرمودن لأنه هو الساعة التي قال الله ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض. أعراف آیه 187. فرمودن امر مهدی همون امر ساعته که در قرآن آمده، که این ساعت ظهور رو کسی جز خدا نمیدونه، این از خصایص علم الهیست هرچند که سنگین است. و هو الساعت التي قال الله ويسألونك عن الساعة ايان مرسا، این همون ساعته. و قال و عنده علم الساعة، هر جا که کلمه ساعت تو قرآن آمده چند تا آیه رو حضرت میاره. ولم يقل انها عند احد، خدا نگفته که این ساعت نزد کسی ظاهر میشه و ساعتش چه وقته و چه جوره. فهل ينظرون الا الساعه ان تاتي بغته، خدا داره میگه بغته، بغته یعنی ناگهان. چرا اینو این سوال میکنن؟ فهل ينظرون الا الساعه ان تاتي بغته فقط جا اشراطها، این بغته همینه که این به امر خداست، چه بسا خود حضرت هم ندانه و از امورات مختص خود خداست. لذا هممون باید بریم سراغ خدا. اقتربت الساعت و انشق القمر و ما ادری که لعل الساعت تكون قریبا یستعجل به الذین لا یؤمنون بها. ببین چی میگه؟ اینم در آیه شورا آیه 18، یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، یعنی چی عجله میکنن؟ اصلا توی دعای غیبت هست، خوب توجه کنید، اینه من بارها گفتم که خدایا در اون دعای غیبت، دو تا دعای غیبت هست اون اواخر مفاتی، بعد یه جای جمله ای داره که لا اقول لما و کیف و ما بال ولی الامر لا یزه، این یه جمله. یه جمله دیگه که لا احب تأخیر ما عجلت ولا تعجیل ما اخر، نبگم یه دقیقه از اونی که تو مشیتت قرار گرفته، نه جلوتر نه عقبتر، همونی که خودت میخوای من همون جور قرار بده، بگم خدا این امر آقا به دست خودته و ما فضولی نکنیم تو کارتو، کارتو فضولی نکنیم. و اگه این بود برای امامای دیگه بود، برای انبیای دیگه، البته انبیام غیبت داشتن ها، اونا هم مدتهایی تو تاریخ آمده غیبت داشتن، ولی اینجوری غیبت طویل فقط مختصون حضرت. حالا اینطور امام ممتحن است دیگه، البته خود حضرت هم در مزیقه است. خب اینجاست که فرماید یستعجل به الذین لا یؤمنون بها، این عجل شتاب زدگی در امر حضرت درست نیست. و الذین آمنوا مشفقون منها و یعلمون ان الحق، بله ان الذین یمارون فی الساعت لفی ضلال بعید، اینا گمراهن، کسانی که ممارات میکنن. حالا باز مفضل ببینید این اینها رو دیگه حضرت داره قرآن تفسیر میکنه دیگه، از اهل بیت، اهل البیت ادرا بما فی البیت، اونها بهتر میدونن، اونها بهتر میدونن چی هست تو این قرآن. خب داره حضرت داره تفسیر میکنه دیگه، بعد میگه گفتم آقا فما معنا یمارون، این که آمده تو آیه یمارون، یمارون یعنی چه ممارات؟ بعد میگوید که یقولون متا ولده و من را و این یکون و متا یبر، میگن چه وقتی این آقا به دنیا آمد، چه من را کی آوره دیده، این یکون کجا زندگی میکنه، کجا هست، کدوم شهره، کدوم خونه، و متای از هر چه زمانی ظاهر میشه. اینو میان فضولی میکنن، این سوالات برای خودشون چونی چرا میکنن. بعد امام صادق فرمود ای مفضل کل ذالک استعجالا لامر الله، همه این سوالات اینا از باب عجله است در امر خدا، که فکر میکنن میشه مثلا امر خدا رو اینا میتونن یه خورده کاریش بکنن، جلو عقب بکنن. و کل ذالک استعجالا لامر الله و شکن فی قضائه، اینا شک دارن در اونی که خدا امرش رو قضا و محکم کرده، در اون شک دارن. و دخولا فی قدرت، همون فضولی که من گفتم، ببینید اینجا حضرت داریم و دخولا فی قدرت، یعنی دارن خودشون دخالت میدن تو کار خدا، تو قدرت خدا، یعنی چی؟ و دخولا فی قدرته اولئک الذین خسروا الدنیا و الاخره و ان للکافرین لشر مقام. خلاصه از این که روایت هم داریم، امیدواریم که بتونیم تسلیم امر خدا باشیم دیگه، تسلیم باشیم. ما از نهای خانواده دیگه احضار شدیم، باید بریم دیگه. صلوات بر محمد و آل محمد.